دوستان سردفتران جدید، دفتری به نام دفتر بروز امانی ندارید که من نمیدونم چرا ندارید. ما در دفاتر اسناد رسمی دفتری رو داریم به نام بروز امانی. به چه معنا و مفهومی هست؟ گاهی اوقات چون عرض کردم موجر در روابط موجر مستجر سال 56 یک شخصیتی است که در حقیقت زخم خورده، یه شخصیتی است که میخواد به هر نحوی از انها ملکش رو بگیره. اگر من و شما هم در این مقام باشیم دوست داریم ملکمون رو بگیریم، اداره سبت که استعلام میگیریم میگن آقا این ملک متعلق به من هست، چرا نباید ملکم رو بگیرم؟ پس موجرین سال 1356 دنبال بهانه. یکی از بهانه ها چیه؟ عدم پرداخت اجاره بها. کدوم اجاره؟ اجاره قدیم. مبلغ اجاره چقدره؟ 100 تا 1 تومن، 200 تومن، رقم ها اینطوری بود دیگه. حالا نهایتاً دیگه 1000 تومن، 500 تومن. او دنبال اون نیست، او که پولی نمیشه که. اون میخواد اونو چیکار کنه دوستان؟ میخواد بهانه ای بکنه برای تخلیه. میخواد بگه آقا این اجاره رو نداد و من مترصد تخلیه هستم. ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر 56 میاد این قاعده رو وضع میکنه، میگه 1-2 اجاره سند رسمی دارد. یعنی چی سند رسمی داره؟ یعنی توی مستأجر با موجر در یک دفترخونه قرارداد اجاره رو حالا در قدیم الایام تنظیم کرد. این حالت اولش. میگه اگر این حالت باشد آقای مستأجر به همان دفترخانه، کدوم دفترخانه؟ دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه کن. به همان دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه کنید. از چه جهت؟ در دفاتر اسناد رسمی دفتری به نام قبوز امانی وجود داره. سر دفتر یک مکاتبه ای رو میکنه با همون بانک ملی که حساب تحریرش اونجا وجود داره. در تمام بانک های ملی ما یک حسابی داریم به نام حساب بله سپرده موقت. خب یه حسابی داریم به نام حساب سپرده موقت. سردفتر یک نامه میزنه به کی؟ به بانک ملی. یه آقای مستأجر اومد مدعی است که من مستأجرم، قرارداد اجاره دارد، شما این مبالغ اجور معوقه رو که هر چی که خودش میگه، یعنی اصلا اینجا بانک دخالتی نمیکنه، هر چی خودش میگه، آقا من 3000 تومان به طور مثال من اجور معوقه بده کارم در هر چی اون مبلغ رو از مستأجر میگیره، دو نسخه بهش میده، به اون قبوز در حقیقت پرپرا شده به هم یک برگه های سبز رنگی داره که نام دائن، نام مدیون، مبلغ که وارد در چه تاریخی وارد حساب سپرده موقت شد، یکیش مختصه، یعنی از اون قبوز، یکیش مختص مستأجر هست، یکیش مختص دفترخانه اسناد رسمی. اینا رو میاره سر دفتر، شماره اون قبض رو در دفتر قبوز امانی در قسمت دائن اعمال میکنه. یعنی میاد میگه به موجب این قبض در این تاریخ این قبض به این جانب سر دفتر تسلیم شد. اون نسخه ای که متعلق به مستأجر هست سردفتر پشتش رو بگید یه مهر امضا میکنه، ارتباطمون با مستأجر فعلا قطع، سردفتر مکلف اینجا اختیار کنه. ظرف چقدر؟ ظرف 10 روز. ظرف نهایتاً ظرف 10 روز ما باید به این جناب موجر اختیار کنیم. اختیار به کدوم آدرس؟ همون آدرسی که توی سند رسمی اجاره هست. حالا ممکنه آدرسش دستخوش تغییر شده، ممکنه اون شخص حاجی بشری واقعا در اون ملک دیگه سکونتی نداشته باشه، به ما هیچ ارتباطی نداره. به همین منظور در ماده 11 قانون روابط موجب مستجر سال 56 میگه آیان سردفتر و خانم های محترم حتما باید در زمان تنظیم قرارداد اجاره اقامتگاه موجب رو باید لحاظ کنه. یعنی اصلا بر این گذاشته که اقامتگاه موجب همان محل وقوع ملک است. به هر حال آدرس رو دقیق بنویس از جهت اینکه به هر حال باید بهش یه اخطار باشد. اخطار مضمونش چیه؟ جناب موجب، قبض شما حاوی این مبلغ در این تاریخ تودیع شده، خواستی بیا بگیر، نخواستی هم دیگه به من ارتباطی نداره و مستأجر موجر میتونه بیاد این مبلغ رو، این قبض رو میتونه بیاد بگیره و از بانک ملی دریافت کنه، صرفا از این جهت که هیچ بهانه ای برای شخص موجر وجود نداشته باشه که آقا به لحاظ عدم تعدیه اجاره باها من خواهان فسخ هست، خواهان تخلیه هست. این از هم عرض کردیم قانون روابط موجر مستأجر سال هم 56 هم 62 هم 62 هم 76 قراردادهای عادی اجاره رو هم به رسمیت میشناسه که کم هم نیست تعدادش. یعنی ما برخی از قراردادهای اجارمون که مشمول قانون سال 56 یا حتی 76 هست اجاره عادی دارن، اجاره عادی دارن. اینا رو چیکار کنیم؟ خب اینجا که دفترخونه ای وجود نداره، اینجا که دفترخونه ای وجود نداره که ما بگیم آقا برو همان دفترخانه تودیع کن، اینجا رو چیکار کنیم؟ اینجا رو دوستان به نزدیکترین، اینی هم که متاسفانه گلایه‌ای که از برخی از همکاران وجود داره اذیت میکنن مردم، واقعا اذیت میکنن. طرف تایید میکنین جنابش مشتری؟ طرف مغازش چسبیده به یک دفترخونه، حالا کاری هم به شماره دفترخونه نداریم، نمیخوایم بگیم دفترخونه حتما جدیده، نه، قدیمی ها هم متاسفانه رعایت نمی کنن. باید قبول، یعنی دوست ندارن اینو قبول کنن. مستأجر نزدیکترین دفترخونه رو انتخاب کرده، مراجعه میکنه به همون دفترخونه، میاد میگه آقا من اومدم قبض تودیعیم رو اعمال کنم، میگه ما اینا رو انجام نمیدیم. خب یعنی چی انجام نمیدید؟ خودش میتونه تخلف هم باشه، کما اینکه در آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی هم به این موضوع در ماده 65 اشاره کرده است. پس اگر اجاره عادی باشد به نزدیکترین، کدوم نزدیکترین دفترخانه، کدوم دفترخانه؟ محل وقوع مغازه. اما سوال، آیا قانونگذار این مقرره رو برای قراردادهای اجاره سال 56 آورد یا مستأجرین سال 76 هم میتونن از این امتیاز استفاده کنن؟ نظر شما چیه؟ مثلا فرض کنید آقای الف در سال 1400 مغازه ای رو اجاره کرده به مدت 3 سال با سرقفلی معین، مثلا 20 میلیارد تومان سرقفلی سال 1400 به موجر پرداخت کرد، ماهانه مقرر شده اجاره یا مثلا 30 هزار تومان اجاره هم آقای مستأجر به موجر تسلیم کرد، پرداخت. حالا آقای موجر دنبال بهانه، آقای موجر دنبال با میخواد دنبال تخلیه این 30 هزار تومان رو نمیگیر، میایم محترم این 30 تومنه رو بگیر به من یک رسید بده، یا در شماره حسابت بده من پرداخت کنم دیگه. نمیگیره. سوال، آیا اگر به شما بزرگواران به عنوان سردفتر مراجعه کرد مستأجری که مشمول سال 76 هست، آیا قبض امانی را اعمال میکنی یا میگیم باید به قدر متیقن اکتفا بشود و مقررات قانون روابط موجر مستأجر ماده 6 صرفا ناظر هست بر مستأجرین سال 1356؟ پاسو فرقی نمی کنه،
قبض امانی معنا نداره. اگر سند عادی باشه
خب سند عادی باشه میشه اعمال کرد؟ یه پرونده‌ای بود در زمان صدیق قفاری دادگاه انتظامی، یه سردفتر اومده بود این مبالغ رو پذیرش کرده بود، این مبالغ رو مشمول سال 76 به بعد، منظور از مبالغ رو پذیرش کرده بود یعنی نامنگاری کرده بود، رفته بود شهر بند خدا، رفته بود توی بانک ملی تودی کرده بود، سردفتر اومده بود تو دفتر قبوز امانی نوشته بود و اخطار کرده بود و موج گارد گرفته بود، موج رفته بود بازرسی سر زمانهای ثانی فر، شکایت کرده بود که این مقررات تودی اجاره باید به قدر متیقن اکتفا بشه، ما نمیتونیم این رو با بیم تسری هم بدیم به قراردادهای سال 76 به بعد و شما بخواد بیان از این امتیاز استفاده کنیم. اتفاقا اون زمان یادم هست جانشین محترم دادستان آقای خدادادی کیفرها صادر کرده بودن که اومد به من مراجعه کرد برای دفاع. عقیده بر اینه که نه، قابل تسری به مستاجرین سال 76 نیست، یعنی این امتیازی هست، نه این امتیاز قانونگذار سال 56 به غیر از این امتیازات دیگری رو هم برای مستاجران سال 56 تعریف کرده. مثلا میگه آقا اگر آقای مستاجر در موعد مقرر اجاره ندهد و موجر تقاضای تخلیه بدهد، مستاجر میتواند تا پایان جلسه دادرسی تمام اون اجاره اجور معوقهی که بدهکار بوده یه 20% هم روش بذاره بسپاره به صندوق دادگستری پرونده مختومه. این یک آیتم، یک آپشنی هست، یک پوان مثبتی هست که قانونگذار برای مستاجر سال 56 ولی 76 که نمیتونه از این مقرر استفاده کنه. این موضوع تودیع مبالغ هم صرفا ناظر بر قراردادهای سال 1356 است. پس قطع به یقین، بلا تردید، بلا شک، خودم هم از این نظریه استقبال میکنم، ما نمیتونیم بیایم در خصوص قراردادهای چه عادی چه رسمی که بعد از سال 76 تنظیم شده بخوایم قبض امانی رو بخوایم اعمال کنیم. خب اینم یک مطلبی بود که در رویه انتظامی محاکم هم در حال دارن تبعیت میکنن، به نظر منطقی هم میرسد این موضوع که اون فقط به قدر متیقن باید اکتفا بشه. خب اینم شد یک موضوع دیگر. مباحثی که خدمتون عرض کردم دوستان، من از بعد سردفتری اومدم اینها رو خدمتون عرض کردم، از بعد سردفتری بود، چون سرقفلی به حق کس و پیشه و تجارت رو دو تا نگاه میتونیم بهش داشته باشیم. یه نگاه وکالتیه که اتفاقا دو هفته پیش من کانون وکلا بودم، از بعد وکالتی این موضوع رو تدریس کردم. مثلا یه موضوع وکالتی، یه موضوع وکالتی که خیلی محل مناقشه بود، این که مثلا یک فردی که مشمول قانون سال 56 هست فوت میشه، دو تا برادرن مستاجرین، دو تا برادرن وراث مالک، دو تا برادرن، یه برادرشون گردن کلفت رفته مغازه رو گرفته، اصلا قدیم الایام هم بوده، خب این داداش دیگه که مثل من خیلی مظلوم هست و کم سر و زبون، میایم میگیم که خب آقای داداش برادر محترم من چی پس؟ راه نمیده من. یکی از مناقشات وکالتی اینه که ما بیایم مثلا بیایم دعوای خلعیت مطرح کنیم، بیایم دعوای تخلیه ید مطرح کنیم، بیایم تصرف عدوانی بدیم، یا بیایم دعوای ادخال ید، یا برخی ها بهش میگن ادخال ید یا وضعیت، ادخال ید یا وضعیت، یعنی اون که هست من رو هم بذار جای اون، یعنی رأی بده دادگاه که من هم برم کنار اون. مثلا توی 40-50 مورد وکالتی که بود، یکی از مباحث پرتنش و پرچالشش همین بود که به حال کدومی که از این 4 تا که اومدیم کلن تخلیهیت رو کلن اومدیم خارج کردیم، چون تخلیه مال جایی که میگیم آقا یک طرفش موجره یک طرفش مستاجره، اینجا اصلا موجر و مستاجر جفتشون مستاجره، یک بذار کنار. ادخالیت یا وضعیت هم پس برگردیم به مدنی دو، مدنی شیش، مال مشا که میگه تصرف در مال مشا باید با اذن شریک باشد. اینجا ما داریم برخلاف قانون عمل میکنیم، پس دعوای ادخالیت هم مسموع نیست. رفع تصرف، تصرف موضوع ماده 167 آیین دادرسی مدنی یکی از راه ها میتونه باشه و اینجا خلعیت باید داده بشه که عقیده هم بر این بود تو قانون وکلا که باید خلعیت. در حال عرض من اینجایی که سر قفلی حق کسب و پیشه و تجارت مباحث پرچالشی است که ما دو تا نگاه میتونیم بهش داشته باشیم. نگاه وکالتی که خیلی حالا به درد ماها نمیخوره، مگر اینکه به هر حال ما بیایم مثلا از بعد مشاوره ای که حالا مثلا فرضاً اگر ارباب رجوعان مراجعه میکنن به شما بزرگواران بتونید بهشون مشاوره صحیح بدید، مگر از اون دیدگاه ما بخوایم بپردازیم. ولی از نگاه سردفتری مطالبی که من خدمتتون عرض کردم خب جنبه کاربردی دارد. و یک مطلب آخر هم بگم و بحث رو جمع کنیم، اگر سوالی دارید پاسخوی سوالات شما بزرگواران با افتخار خواهم بود. اما دوستان دقت داشته باشید، این مبحث خیلی به این موضوعی که دارم میگم ارتباط نداره. قانون سال 1376 که اومد، سال 1376 گفت شخصی که یه ملک مسکونی رو اجاره میکنه و میشه مستأجر باید در موعد مقرر تخلیه کنه. دو تا شاهد فقط زیر این قرارداد اجاره باشه تمام. مدت اجاره که منقضی شد، در حقیقت محاکم در ماهیت رسیدگی نمی کنن، دستور آیبامی تخلیه می دهن ظرف یه هفته، ظرف یک هفته دستور تخلیه. جالبه که اگر همین با سند رسمی هم باشد خب سردفتر مبادرت به صدور اجراییه می کنن. اما این نکته چون نکته کاربردی هست و خیلی مبتلا به هست در حال حاضر در جامعه، سال 1403 خرداد ماه قانونی اومد به نام قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها. عنوان قانونش اینه در سال 1403. خب این قانون چی میگه؟ این قانون میگه اگر اجاره مسکونی کلن یا باید بیاد تو سامانه املاک و مستقلات ثبت بشه که یک عده اسمشو گذاشتن خودنویس، یا هم باید بیاد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که همین کاتب خودمون هست. فرقی هم برای مدتش نداره. اگر مدتش بیش از دو سال باشه که الزاما باید بیاد تو کاتب، برو بذار کنار فرضی که سندمون مشمول قانون الزام باشه، بیش از دو سال که تو خودنویس نمیتونه بیاد، حتما بیاد کجا؟ بیاد تو کاتب، روی صحبت نکن. ولی اگر اجارش یک روز تا دو سال، یک روز تا دو سال اگر باشه، یکی از این دوتا باید بیاد. حالا میگیم خب آقای قانون ساماندهی بازار، بازار زمین و مسکن و اجاره بها، مثلا میخواد چیکار کنی؟ مثلا اگر من توی خودنویس مثلا میگم آپارتمان رو اجاره کنم یک سال، شما بزرگواران اگر ملکی دارید میخواین اجاره بدهین و تو خودنویس ثبت نکنید، کاتب ثبت نکنید، مدت اجاره منقضی می شود، چه اتفاقی می افته؟ میگه خب گوش کنین چه اتفاقی می افته. اتفاقش اینه که یک، موضوع دستور تخلیه منتفی می شود. دستور تخلیه نداریم، یعنی عملا این ماده 5 قانون ساماندهی ماده 2 قانون روابط موجر مستجر سال 1376 رو تخصیص زد، نسخش نکرد، تخصیص زد. یعنی چی؟ آقا تو نمیتونی دیگه بیایی مثلا ظرف یک هفته بیایی دستور تخلیه بگیری. من قبلا اصلا تو ماهیت ورود نمیکردم، فقط نگاه میکردم ای خب دو نفر شاهدم زیرش هست و دستور به کلانتری ظرف یک هفته اساسا رو بریز بیرون. تو از امتیاز این نمیتونی استفاده کنی، این اولین ضربه ای که میخوری. این یک. دو، آی موجر، معافیت های مالیاتی را مالیاتی از بین می رود. به هر حال اگر شما برای اون ملک در اداره مالیاتی پرونده ای اگر مفتوح شده باشد، شما مشمول معافیت های مالیاتی نمیشی. شاید اگر این رو ثبت کردی اصلا هیچ مالیاتی ازت نمی گرفتن، ولی الان 40 میلیون مثلا باید مالیات بدی. این از این. سه، اینش یک مقدار باید دستمال وردارن این موجرین، یکم عشق بریزنده، یعنی یک ضربه خیلی کاری وحشتناک. می خب اگر مستاجرت آدم خوبی بود، ملک رو تخلیه کرد که هیچ مشکلی نیست، فقط دو تا ضربه خورد، نه یک ضربه خورد، معافیت های مالیاتش از دست. اما اگر مستاجرت آدم بدی بود، تخلیه نکرد، ببین تو باید اول دستور تخلیه که نمیتونی، باید چیکار کنید؟ باید دادخواست تخلیه بدهید. دادخواست تخلیه، برو تو نوبت، شما رو بدید دادخواست بدید. های بدید چقدره؟ و فرصت های رسیدگی؟ اما شیش. برو آخر سال مثلا وقت برات میذارن برج 12، 1/12/1405 ببینم چی میگه. خب عشق بریز تا اون زمان، فعلا منتظر بمون تا بعد ببینیم چی میشه. خب دادگاه رأی رو که میاد صادر میکنه، یعنی دادگاه در زمان صدور رأی موجر را محکوم به پرداخت 50% اجاره بهای دریافتی به نفع صندوق دولت میدهد. یعنی این عبارتی رو که الان تو دادنامه‌ای که توی موبایل من الان 10 تا دادنامه فرستادم، میگم این چیه؟ ما تا حالا همچین چیزی رو نداشتیم. دادگاه رأیش، ادبیات دادگاه اینه: به نام خدا، در خصوص دعوای آقای فلان دائر بر تخلیه به طرفیت آقای فلان به عنوان مستأجر به مدت 1 سال، نظر به این که حسب ادله و قرائن و امارات موجود مدت اجاره در مورخه فلان منقضی شده است، دادگاه مستنداً به ماده 494 قانون مدنی حکم بر تخلیه مستأجر صادر می نماید. اما از آنجایی که برابر ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها مصوبه 27/3/1403 موجر قرارداد اجاره را در هیچ کدام از سامانه های املاک و مستقلات داخل پرانتز خودنویس و یا سامانه ثبت الکترونیک اسناد داخل پرانتز کاتب ثبت ننموده است، موجر را به تعدیه مبلغ جای خالی محکوم می نماید. اجرای احکام تخلیه منوط به تعدیه این مبلغ می باشد. داداش جان چقدر اجاره گرفتی؟ ماهی مثلا 50 میلیون، 600 میلیون، 300ش رو بیار بالا، 300 رو برو بریز توی صندوق دادگستری تا ملکت بخواد تخلیه بشه. پس ببینید دوستان، به هر حال ما تو جامعه حقوقی یه رسالتی هم داریم دیگه. به هر حال این موارد رو بد نیست اطلاع رسانی بکنیم. مردم واقعا نمیدونن اینها رو و اینها آثار و تبعات عدم ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا سامانه خودنویس است. حالا ما یک کانون سردفتران چه رسالتی داریم؟ آقا چه جایی بهتر است؟ یعنی واقعا آقای دکتر تقی‌زاده، واقعا خب من گاهی اوقات میام با خودم فکر میکنم آقا کانون تهران داره چیکار میکنه؟ با این همه بودجه، با این همه امکانات مالی، با این همه ما واقعا تو استانها باید قبول کنیم نداریم بودجه، نداریم، کانونهای استانها خیلی توقعی نیست. آقا این پروژکتور رو چند سال پیش دوز زده، چند سال داریم مکاتبه میکنیم، آقا ما سلمان این بودجهش رو نمیتونیم واقعا دستمون بسته. کانون تهران، حالا خدا کنه این ویس رو بشنوه، کانون تهران آقا با این همه منابع مالی چرا یک کلیپ تبلیغاتی راجع به این موارد الان که فضای مجازی که تمام دنیا را قبضه کرده، آقا بده بره توی فضای مجازی آگاه اطلاع رسانی کن. آقا مردم محترم، شما اگر قرارداد اجارتون ثبت نشود این تبعات رو دارید. نمیدونن مردم، گناه دارن. این یک. دو، چه جایی بهتر از دفاتر اسناد رسمی که بیان قراردادهای اجاره رو ما سخت و زرد کنم؟ هر چی باشه خانم محمد، هر چی باشه، کجا بالایه؟ آقا یه مبلغ اجاره که مثلا باشه 30 میلیون، در سالش میشه 360 میلیون، حالا ما یه پول پیشم روش بذاریم 1 میلیارد، بشه 1 میلیارد و 360 میلیون. ببخشید مگر 14-15 میلیون الان پولیه که دیگه میخوان بدن به دفتر خونه؟ بابا بونگا که خیلی بیشتر میگیره، خیلی بیشتر میگیره.
علاوه بر اون میخوان بدن استفاده.
خب دیگه ما به هر حال سرکار خان محمدی، من عقیده من اینه ها، عقیده من اینه. ما پتانسیل داریم، ما ظرفیت داریم. یعنی یه جاهای قانونگذار داره با زبان بی زبانی داره به من میگه آقایون سردفتر، خانم های سردفتر، چرا اینقدر دارید قر میزنید که قانون تسهیل اومد و تعداد دفاتر زیاد شد؟ میگه آقا من براتون کار دارم درست میکنم، خودتون نمیخواین، من چه کار کنم؟ ببینید اینا واقعیت ها، واقعیه. یعنی این گلایه رو آقای دکتر سالار، واقعا من خودم به شخص از همین تریبون از قانون تهران چند بارم با آقای خندانی، من خودم هی هم تماس گرفتم، هم تو واتساپ بهش پیام دادم، هم مکاتبه کردم. آقای خندانی یک بودجه رو اختصاص بدید، آقا روابط عمومیتون یک مقدار قوی‌تر این موضوع رو اطلاع رسانی بکنیم. نه اینکه ما که دنبال پولش نیستیم، دنبال این هستیم که مردم از یک به هر حال مخمصه این نجات پیدا کنن، درگیر چالش‌های حقوقی نباشن. به هر حال عرضم طولانی شد، بابت اطاله کلام بنده سراپا تقصیر رو عفو بفرمایید. اگر سوالی دارید بفرمایید، با افتخار در خدمت هستم. سوال؟ آقای
دکتر
فقط مسکونه در صدر ماده 5 سوال فرمودن آقای بدیعی در خصوص اتباع بیگانه، آیا ما میتونیم اجاره تنظیم کنیم؟ دوستان این در آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی 28/12/1399 فکر میکنم ماده، اگر اشتباه نکنم، 38 به بعد آیین نامه اینطوری میگه، میگه تنظیم اسناد، اسناد اموال غیر منقول اما از قطعی یا اجاره یا منفعت تابع آیین نامه نحوه استملاک اتباع بیگانه است. یعنی چی؟ آیا ما میتونیم برای اتباع بازار ملل، همشون افغانستانی، بازار ملل همشون افغانستان، اومدن سرقفلی ها رو خریدن، اومدن دفتر من گفتن آقا اجاره، گفتم شرمنده، باید صاحبشم آقای دکتر عبدالله، باید ما مکاتبه کنیم بره سازمان سر تابع آیین نامه نحوه استملاک اتباع بیگانه است. ممنون. سوال؟ ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول میگه که بزن این رو چیکارش کردیم. ماده 4 اینطوری میگه، میگه آقا انتقال ای یا عرصه املاک تجاری، انتقال عین یا عرصه املاک تجاری، درست شد؟ این یک مالیات دارد. مالیات چقدره؟ 5% قیمت منطقه بندی. این ولی همه ماجرا نیست، همه ماجرا نیست. خب این انتقال عین دوستان گاهی اوقات خدمت شما عرض کنم که با بالاخره یک موقعیت تجاری یا اداری هم دارد. بالاخره کسی که داره یک مغازه تجاری رو منتقل میکنه، شما خود به خود اصلا تو دل این ماجرا داره یک موقعیت، بله، اداری یا تجاری هم حسب مورد واگذار می شود. درست شد دوستان؟ پس هر انتقال عینی لازمه اش انتقال موقعیت تجاری و اداری هم فی نفسه هست، چه بخوایم چه نخوایم. مثلا من این مغازه‌ای دارم توی مشهد، یا چی میگفتن مغازه؟ مغازه. یه مغازه‌ای دارم توی خیابون تهران، خب موقعیت تجاری هم موقعیت تجاری خوبی هم داره. میگه آقای انتقال دهنده، تو اگر میخوای مغازه رو بفروشی 5% قیمت منطقه بندی رو مالیاتو میشید تمام، اما تو چه بخوای چه نخوای یک موقعیت تجاری هم داره تو دل این داره منتقل میشه. تو مثلا ممکنه 50 سال اینجا مثلا لاستیک فروشی ماشین داری، درست شد؟ یه موقعیت تجاری داره. میگه شما 2% از 2% از اون ارزش اظهاریتون رو هم بدید به عنوان مالیات حق واگذاری. چقدر؟ 2% از چی؟ علل اصول از اون مبلغی که داری اعلام میکنی. خب مشهدی ها، آقا موقعیت تجاری چقدره؟ اینا قیمتش قیمتی نداره، 100 میلیون. اینجا قانون گذار و شرمنده، پایین نگو که دیگه این 2% رو بخوای فرار کنی. من کفش رو میذارم 25 بگید برابر ارزش معاملاتی، اگر بیشتر دادی بیار بالا. چی؟ هر چی که داری میگی، اگر مثلا تو از 25 برابر داری بالاتر اعلام کنی، خب ما که بگیر خوبی هستیم بریم. اگر شما بخوای از این کمتر بگی کفش میشه چقدر؟ پس کف میشه 25 برابر قیمت منطقه بندی. خب این میشه برای انتقال عین. ولی ما گفتیم یه سرقفلی داریم، یه حق کسب یا پیشه یا تجارت هم داریم، درست شد؟ توی حق کسب و پیشه و تجارت که عینی منتقل نمیشه، پس 5% قیمت منطقه بندی معنا و مفهوم نداره. اینجا برامون 2% رو بدید طبق همین فرمول بالا. اینجا این 2% رو شما به اداره دارایی پرداخت میکنید. دوستان این میشه مالیاتش، میشه مالیات، به ما ارتباطی نداره، تو جیب ما هم قرار نیست بره، مالیات اداره داراییه. اما ملاک و مبنای محاسبه حق و سب و حق و تحریر چی؟ ما چیکار کنیم؟ حق و سب، چون ما زمانی که از دارایی راجب سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت استعلام میکنیم به ما قیمت منطقه نمیگه. خب حالا ملاک و مبنای محاسبه حق و سب و حق و تحریر در خصوص سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت چیه؟ آیا شما میایی اون مبلغ دارایی رو میایی میذاری حق و سب و حق و تحریر رو از اون محاسبه میکنید، یا میان به ازاره میان میگیریم میگن آقا مثلا خب شما چقدر حالا این مبالغی که هست، اینها که موضوع انتقال شما نیست که، دارایی اگر ازت داره 5% قیمت منطقه بندی میگیره، تو که بینی و بین الله اون قیمت منطقه بندی رو که معامله نکردی، خیلی بیشتر معامله کردی، کدوم رو بگیریم؟ آیا بذاریم قیمت منطقه بندی یا بیاییم بذاریم ارزش اظهاری خود متعامله؟ هر چی که گفت کدوم میگیم؟ هر چی که قیمت منطقه بندی است، هر چیزی که قیمت بخشنامه‌اش هم خلاف قانونه، چون توی صلح، در صلح اصل بر اینه که هر چی خودشون، ما چی کار داریم به قیمت منطقه بندی؟ خب اینم میشه موضوع هزینه. خب قطعی غیر منقول نیست.
خب اگر شما مبلغی که بین هم مبادله کردن باید ببرید تو ردیف رحمی، عددش خیلی
نیست. این یه اجازه بود که همه را در زمانی هم که عرضه گزارش‌های اعلامی ملاک قرار می‌دادن اشتباها می‌بردن در ردیف اموال غیر
که بیاد بالا
خود جدول تحویل اموال غیر منقول نوشته بر مبنای ارزش معاملاتی یعنی ظرایف اینجوری بوده اون زمان که می‌شد در حال به اون سمت هم چرخی باید می‌رفت بند الف جدول تحویل باز تعدیل پیدا می‌کرد تحویلش رو اینا ولی الان با این فرشنامه اخیر و ذکر که حالا درست می‌فهمید باید بره برای
آره میره دیوان روز باطل میشه ان شاء الله.
فعلا ملاک ارزش
منطقه. ارزش منطقه. سوال؟ آیا ارتضا؟
اگر کسی مستاجر خانه انسان خریده باشه. خود بخواد به خود مالک این حق رو پس بده.
صلح می نویسه. صلح حق کسب و کشی تجارت به خودش.
اقرار
نه.
اگر
اقرار مملک نیست. ورثه بخوان سلب بکنن این حق رو یعنی انگار یک حالت ایقائی باشد درسته؟ قانون روابط موجر مستجر سال 56 ایقاع رو قبول نداره میگه قرارداد پس بنابراین در قالب اسقاط حق هم امکان پذیر نیست سوالشون اینه سوال خوبی یا آقا سوال اینه میگه آقا مستجر سال 1356 میخواد اون سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت رو میخواد بده به خود مالک میگه آقا من خودم میخوام ازت بگیرم برو دیگه اون رو صلح کن به من تو مگه یک حق کسب و پیشه و تجارت نداری تو مگر یک شهرت صنفی و کسبی نداری تو عمران و آبادانی ایجاد یک حقی به تعلق اونو من خودم ازت میخرم سوال اینه آیا دفترخونه میتونه در قالب اقرار تنظیم کنه خیر چرا چون اقرار به هیچ عنوان مملک نیست چه در خصوص این چه در خصوص منفعت چه در خصوص متاسفانه مواردی که ما تو برخی از مخصوصا دفاتر جدید الورود میبینم تو اقرار دارن موارد انتقالی رو می‌نویسن دوستان خطرناکه نکنید پس بنابراین آقای ارتضا اقرار رو کلا بیایم بیرون بعد می‌فرمایند میگن آقا بیاد از خودش اسقاط کنه خب قانون روابط موجر مستجر سال 56 کلا داره از قرارداد تنظیم کنه انتقال صحبت میکنه کسب و پیشه انتقال انتقال کسب و پیشه با سند رسمی مستند تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر مستجر انتقال عقد است یا ایقاع پس بنابراین ایقاع معنا و مفهوم ندارد که میتواند تخلف هم باشه بله فسخ نه صلح شما بیا صلح بکن باش شما نمیتونه شما بیا نمیتونه یک انتقال حق کسب و پیشه شما باید بیای همون حق رو اصلا بیا به ثمن بخش بیا صلح کن چه اشکالی داره نمیتونه نکنه بگیره خب بگیره دیگه ما که تکلیف نداریم دارایی هم نمیخواد بذاره که حقوقش تضییع بشه چون اگر قرار باشه ما این قاعده رو بخوایم قبول کنیم عملا حقوق دارایی تضییع شد ببخشید حق کسب و پیشه و تجارت هایی هست صدها میلیارد تومان ارزش داره تو همین شهر بعد اونا بیان با هم ببندن بگه خب حالا ما یک اسقاط میای میزنیم یا به قول شما یک فسخ هم میزنیم خدا حافظ دارایی بای بای چون نشد میشه نشد دارایی هم دفتر خونه به نظر من اینجا تخلف کرده هم حقوق حقه دارایی تضییع خواهد شد
دارایی این نداره
بله
دارایی این
نیست حقه کسب و پیشه که این نیست الان فرقی نمی‌کنه کنکاش که بشه مشخص بشه سرقفلی اراده طرفین سرقفلی بوده میشه سرقفلی از هر عنوانی هم که استفاده کنن ولو کلمه رحم اون بستگی به نظر قضایی داره که آقا این عبارتی رو که نوشتن مبلغ فلان به عنوان رحم چون عملا رحم مال اجاره هایی هست که یک مبلغ ودیعه‌ای رو میاد طرف پرداخت می‌کنه در پایان مدت اجاره ودیعه باید مسترد بشه ولی اگر ملک تجاری باشه اون مبلغ ودیعه‌ای هم که شما داری میگی به همه چی شباهت داره الا مبلغ قرض الحسنه تعبیر به سرقفلی خواهد شد رهنش رو میان بر اساس همون 3% میان حساب میکنه. 3% حساب اگر خب یعنی سرقفیشو منتقل کرده مستأجر، خب اذن داشته دیگه که منتقل کنه. خب باید بده به منتقلان رای آخر. موجر اگر بخواد این منتقلان اله یعنی مستأجر دوم رو بخواد تخلیه بکنه باید بهش سرقفلی بده دیگه، درسته؟ باید به همون پرداخت. خانم جوادی بلندتر شده قرارداد مشارکت دیگه، یک قرارداد مشارکت میتونی کنده بگیم مثلا به این موضوعات ما ارتباطی نداره، این اجاره نیست. حالا پدر که خودش مستأجر هست باید بررسی کنیم ببینیم که مشمول قانون 56 یا مشمول قانون سال 76. این قسمت اول. فرض رو بر این بذاریم مشمول قانون سال 56 باشه. پدر اگر بخواد به فرزندش اون سرقفلی رو واگذار بکنه حتما اذن مالک شرط است و ما اینجا با اذن مالک سندی تحت عنوان صلح سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت رو به نام اون پسر با اذن مالک تنظیم میکنیم. این باید برن توافق کنن دیگه، اگر توافق نکنه میشه تجویز، میشه تجویز، درست؟ تجویز منافع موضوع ماده 19 قانون روابط موجب مستأجر. اگر مشمول قانون سال 1376 باشه که اینجا هم باز باید برگردیم به خود قرارداد اجاره ببینیم که آیا مستأجر حق انتقال دارد یا ندارد. اگر ندارد که ما توی 76 اصلا چیزی به نام تجویز نداریم، نمیتونه منتقل کنه، ولی اگر داشته باشه بدون اذن مالک سرقفلی رو میتونه به نحو صحیح شرعی بیا تو دفترخونه صلح سرقفلی براش تنظیم کنه. اینا دیگه آقای نادی که 20 سال آقای عطاءالله نادی 20 سال توی آستان قدس خدمت صادقانه داشتن، نماینده شریف آستان قدس بودن، الان دارن آستان قدس سابق شما رو به چالش میکشن. یه دفاع کنیم برادر. خب آستان قدس قرارداد اجاره رو اومده تنظیم کرده، یعنی خود آستان قدس مبلغی رو به عنوان سرقفلی گرفته، هیچ لطمه ای به سرقفلی وارد نمیشه. حالا مدت اجاره اون طرف گذاشته اجاره سرقفلی بذار، حالا باید بره چه دادخواستی بده برای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت آسان بکنه. میشه الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت آسان بکنه. بله بازم آسان بکنه. بله فرق نمی کنه. فرقتون هم منافع این نیست. فرق نمی کنه. مثلا دعواتون الزام به تنظیم سند رسمی
سندی انتقال شده توأم با تجاری در گواهی مالیاتی مبلغ خیلی نشده و قاعدتاً 25 برابر ارزش معاملاتی مالیات هست، ثمن معامله بر اساس قیمت واقعی درج شد، استرداد ثمن معامله بر اساس 25 برابر قیمت دارایی باید استرداد
بشه. نه
اگر این تعارض باشه
اصلا این از نظر من تعارض نیست. ما داریم یه بخش مالیاتی داریم توی سند
یه بخش اراده واقعی طرفین دارین در خصوص ثمن معامله. درست شد؟ بحث دیگه است. بحث دیگه است. ما بخش مالیاتی رو هیچ وقت نباید با اراده واقعی طرفین ببینیم خلط کنیم با هم. عنایت دارین؟ پس استرداد ثمن قطعا بر اساس اون مبلغ اراده بود.
وقتی 25 برابر میان در جوای مالیاتی اظهار میکنه، میاد عیناً همون رو به عنوان ثمن معامله در میکنه. خب این وقت خلاف
اون ثمنی که تبادل شده. نباید اینطوری
باشه دیگه.
آره نباید اینطوری باشه دیگه. شما دارید میگید برای فرار مالیاتی اومدن یک مبلغی بزنن، الان اختلاف کردن استرداد ثمن معامله چیه؟ هر چی گرفته. هر چی گرفته. ولی اون که اشتباه گرفته. خب دوستان خسته نباشید، برای همه تون آرزوی موفقیت و سربلندی.